دو هفته، در نتیجه هیچ وقت نمیتونی یک هفته دو هفته یه دفعه یک
کشوری
مخصوصا مسائل اجتماعی
بله
اینها رو بگن. اینها هستن که اشکالاتی که تو این سفرنامه هست که باید در واقع دید تطبیقش داد با دیگری.
مثلا تو یه سفرنامه داخلی... من دیدم کاملا اون شخص دو هفته سفته که تو تهران بود یا مثلا تو ری بود مریض بود و چون مریض بود چیزای خوبی رو تعریف نکرد، مریض احوال شده بوده، اینا بیمار شده بوده تو اون مدت.
حالا شما آقای دکتر چون اهل شهر ری هستید و خیلی راجع به تاریخش مطالعه می‌کنید، واقعا همه این سفرنامه رو هم بررسی کردید؟
بیشتر سعی کردم بیشترشون رو بخونم که موضوع ری هستم خونم دیگه. حالا استاد اینجا هستن جناب کاظمی. آقای کاظمی یه نکته دیگه که تو این سفرنامه هست، این در حقیقت موضوع حالا همین بیماری رو گفتم، بهداشته، یعنی بهداشت عمومی رو چگونه اونها تو اون زمان میگفتن، مثلا حمام‌های ما رو چجوری توصیف می‌کردن، یا آب رو مثلا ما استفاده می‌کردیم، یا آتش رو مثلا، اینها رو چگونه توصیف می‌کردن؟ چیزی تو ذهنتون هست بفرمایید.
بله سوال اتفاقا خوبیه، ممنون.
اصلا تو کتاب آوردید من می‌دونم.
بله بله تو بخشی از کتاب
بله، در مورد بهداشت است.
ببین در یک کلیتی اینطوری میگن که بهداشت عمومی رو خوب ندید، یعنی خوب رعایت نمی‌شده.
نمی‌شده بله.
میگه مردم تهران بهداشت عمومی یعنی تو خیابون‌ها رعایت نمی کردن.
بله.
چه تو مسئله آب، پاکیزگی آب، نظافت خیابون رفته رو و مثل مشابه این. منتها هستن اینایی که وارد خانه های تهرونی ها میشن میگن اصلا خیلی فرق کرد قضیه.
بله دیگه عوض میشه.
عوض میشه، یعنی میرسن تو خونه ها کاملا رعایت میشده و حموم داشتن، از حموم رفتن میگن، حتی تعداد حموم ها رو ذکر میکنن و بله. آمار خیلی بالایی
نسبت به جمعیت،
نسبت به جمعیت اینا رو میگن. منتها آب و آلوده میدونستن و اشاره میکنن مثلا مسیر قناتایی که میومده اینجا لباس میشستن، اینجا بله. مثلا یه حیوانی رو داشتن سر میبریدن، جلوتر داشتن هم آب و مثلا میخوردن و همین باعث میشه که
بیماری ها زیاد.
و من اینجا آمار رو بردیم، یعنی هر ساله بیماری های مختلف تا یک سوم جمعیت تهران رو کشته میشن. بله داریم اینجا، داریم من سال به سالش اینجا گفتیم که بیماری مثلا وبا که می اومده
درست.
به چه صورت تلفات بالایی داشت. خب اما نظافت شخصی خیلی خوب.
از این موضوع بگذاریم بریم، حالا من یه اشاره به بیماری کردم و رفتیم تو این موضوع، بریم سراغ این جشنامونو چه دیدن، چون حالا فردا هم یلدا هست، جشن عید نوروز مثلا، یا مثلا نمیدونم مسابقات، سرگرمی ها و جشن ازدواج عروسی رو خیلی جالبه دیگه. مثلا یه خارجی بیاد تو جشن ازدواج و عروسی ما شرکت کنه، با نگاه اون ببینیم مثلا چگونه میدیده عروس ما رو، چگونه میدیده داماد رو، چگونه میده هدایایی که میدادن، شامی که میدادن، و به قول معروف اینها رو چگونه توصیف کردن، یا عید نوروز رو، مراسم هایی که بر مورد عید نوروز بوده، یا پذیرایی هایی که میکردن، مهمانی هایی که میکردن، اینا رو همه رو شما در کتاب من میدونم تک تک آوردید و در مورد صحبت کردید. اما اگه یه کوتاه بخواید برای شنوندگان عزیز بگید، میدونم وقتمون خیلی کمه و مفصل شما مطرح کردید.
بله ببینید راجع به جشن ها خیلی خوب اشاره کردن.
بله
مخصوصا نوروزو، یعنی اون جشنایی که در واقع عمومی بوده، تو خیابون انجام شده، بازخورد بیرونی داشته رو خیلی خوب، از جمله نوروز،
مسابقات داشتن، سرگرمی داشتن،
نوروزو در واقع میگن. بعد اون میگن که تو کل تهران در واقع جشن میگرفتن، به هم هدیه میدادن، از قبلش آماده میشدن برای نوروز.
بله اینا همه رو سبز آب کردن و
اینا رو کامل بله. آره پاکیزگی خونه، جارو کردن، فرش شستن، همین ری که حال شما میگید مثلا چشملی اونجا رو، اینا رو اشاره دارن که
بله
این اتفاقا میفته. منتها خیلی هاشون هم که مفصل ترین اینا تو کاخ گلستان اتفاق بله. میفته. اونجا مسابقات مختلفی بوده، بند بازی بوده، با حرکاتی با میمون و
نمایشی
داشتن، بند بازی داشتن امثال اینا. ولی یه مسابقه که خیلی جالب بوده، روز ششم هفتم فروردین بوده، مسابقه از سواری بوده.
از سواری کجا انجام میشده؟
ببینید اون دوره فتحعلی‌شا در واقع بیرون دروازه، یکی چند سالی تو بیرون دروازه قزوین بوده، ولی بعدش میبرنش دوشانتپه.
دوشانتپه بله. حدس میزدم اونجا باید باشه.
بله. به یک نوع اینجا دارن اشاره میکنن تقریبا تهران خالی میشده. زن و مرد و بچه ها میرفتن تو این مسیر که این مسابقه رو ببینن. خیلی مفصل برگزار میشده، جایزه‌های بالایی داشته. به کسایی که برنده میشدن دور میزدن، اینا رو به جزئیات به ریز اینها رو گفتن،
چون ارزشمند بوده فکر میکنم براشون اینو گفتن. حالا یه وقتی بگیریم و بازم در مورد موضوع ها صحبت میکنم.
بله، همچنان با ما همراه باشید در کتاب فرهنگ شنبه.
سلام به شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت بشین. در این بخش گذری به تاریخچه تهران خواهیم داشت. نام تهران برای اولین بار در گزارش‌های تاریخی مربوط به قرن 11 برای روستایی در شمال شهر ری، پایتخت سلجوقیان ذکر شده.
تهران با دود و دمش، با برف و بارون کمش، پشت ترافیک موندنش، خاطر تو دوست دارم.
جمعیت تهران در سالهای اخیر به حدود 19 میلیون نفر رسیده که باعث شده پرجمعیت‌ترین شهر غرب آسیا باشه. تهران با موزه ها، کاخ ها و باغ های دوران قاجار و پهلوی، منظره دیدنی از رشته کوه البرز و بازار بزرگ هزار توی خودش از مقصدهای مهم و محبوب گردشگریه.
از تهران، این کلان شهر بی حد و حصر امروزی، در نوشته های تاریخی و نقشه های اقلیمی قبل از اسلام هیچ نام و نشانی یافت نمی شود. این گمنامی تا اواسط قرن سوم هجری قمری ادامه می یابد، تا اینکه اول بار در تراجم احوال از دو کس با نسبت تهرانی نام برده می شود، یکی محمد ابن حماد تهرانی رازی و دیگری محمد ابن احمد ابن حماد ابن سعید انصاری دولاوی تهرانی، که هر دو از فرزانگان زمان خیش بودند.
در این سالها شاهد اینیم که مستندهای مختلفی درباره تهران تولید شده و گردشگران مختلفی عازم تهران شدن، اما در نگاه جهانیان باید دید که تهران چقدر درست معرفی شده. تهران پرجمعیت‌ترین شهر و پایتخت ایران، 34 شهر پرجمعیت جهانه. بر اساس آخرین آمارها جمعیت تهران در سال 1403 19 میلیون نفر بوده. این شهر با تاریخی که به دوران نوسنگی برمی‌گرده در قرن 17 به مرکز تجاری و اداری تبدیل شد و حکومت قاجاریه تهران رو به عنوان پایتخت ایران به رسمیت شناخت.
این تهران 7000 ساله، از همون 7000 سال پیش هم تهران صداش میکردن؟
خیر، خب شاید هم بوده باشه، اما چیزی که ما راجع به تهران داریم حدود 1000 سال پیش یک شخصی به اسم حافظ تهرانی در بغداد، که حالا اون موقع این شاید نقشه جغرافیایی امروز ایران ما خیلی متفاوته، در اونجا از دنیا میره، وقتی ثبت میکنن به اسم حافظ تهرانی و این ساکن تهران بوده. این رو در آخرین تاریخ که پیدا کردن، اولین تاریخی که پیدا کردن راجع به تهران، این نام هفت در از هزار ساله که حدود سال 450 هجری قمری اسم تهران به اسم حافظ تهرانی.
از دوران پهلوی به بعد تهران کانون اقتصادی و صنعتی ایران شد. این شهر به دلیل جاذبه‌های گردشگری خودش از جمله کاخ‌ها و برج‌های معروف مقصدی محبوبه. تهران به 22 منطقه تقسیم شده و مهمترین نهادهای دولتی در اون قرار داره.
از انار تهران نیز در نوشته‌ها نام برده شده است. آنجا که ابن بلخی به سال 510 هجری قمری انار ناحیه کوار ایران را به لحاظ مرغوبیت با انار تهران مقایسه می کند. همچنین سمعانی در سال 555 هجری قمری می گوید تهران قریتی است در ری و به آنجا انار منصوب است. در مورد حدود تهران و رابطه آن با دولاب، علی ابن سلیمان راوندی در کتاب راحت الصدور و آیت السرور به وقت بیان حوادث پادشاه سلجوقی به سال 599 هجری قمری این گونه روایت میکنند.
تهران از زمان انتقال پایتخت به قزوین و به ویژه در دوران شاه طهماسب به صفوی پیشرفت کرد. او به دلیل اهمیت حرم شاه عبدالعظیم دستور داد باروی محکم و بناهای تازه‌ای بسازند. ساخت بناها با ایجاد 114 برج به تعداد سوره‌های قرآن آغاز شد. این حصار حدود 6000 قدم طول داشت و دو محل خاکبرداری اون به نام چاله میدون و چاله حصار معروف شد. بعد از انقراض صفوی، نادرشاه تهران رو به پسرش رضا قلی واگذار کرد و کریم خان هم به دلیل نزدیکی تهران به مقر محمد حسن خان قاجار اقامت در تهران رو برگزید. بعد از مرگ کریم خان، آقا محمد خان تهران رو پایتخت ایران کرد. در پایان بگم که قدمت تهران هم به دوران 7000 سال قبل از میلاد برمیگرده. همین مورد در مستندهایی که من در فضای مجازی جستجو کردم و در شبکه‌های مختلف انگلیسی زبان تولید شده براشون جالب بوده.
وی Islamic Republic of Iran, also known as Persia, is located in Western Asia and is home to one of the world's oldest civilizations. Iran is also the second largest country in the Middle East, bordered by Iraq, Armenia, Turkmenistan, Afghanistan, and Pakistan, and with about 83 million inhabitants, the 17th most populous country in the world.
لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید.
بیست و 39 دقیقه همچنان همراه شما هستیم. بخش رو تقدیم شما کردیم. امیدواریم که بیشتر با جاذبه های سفرنامه ها آشنا بشین. در خلال این برنامه و برنامه های دیگر سعی میکنیم بیشتر با شما در این باره گفتگو کنیم. در خدمت میهمانان عزیز هستیم. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، در خدمت شما آقای دکتر قاسمی
داشتیم در مورد جشن ها و آداب پذیرایی و مهمانی و اینها صحبت میکردیم. جشن ازدواج خیلی جشن مهمیت فکر کنم از ذهنمون رفت. آقای دکتر، در مورد جشن ازدواج و عروسی در حقیقت ایرانی ها و تهرانی ها و این که این سفرنامه نویسان به قول شما این جهانگردان چگونه دیدن این آداب در حقیقت ازدواج رو، این موضوع عروسی رو در تهران و البته خب بیشترشون شاید مثلا در عروسی ها یا ازدواج های درباری شرکت کردن شاید دیگه، البته خب مردم عادی هم بودن حتما.
بله،
یعنی اینجور
هر دو رو داشتن. هر دو رو دیدن و توصیف کردن. اتفاقا در مورد ازدواج خیلی حساس هم بودن و خیلی
راشون میدادم تو این مردم ها.
بله، میرفتن، مخصوصا اونایی که خانم بودن که حالا اون بخش اندرونی هم میتونستن برن. بله. اینها واقعا یکی از چیزایی که مورد توجه جهانگردا قرار گرفته همین آیین ازدواجه.
بله.
اینها به جزئیات این در واقع این مراسم هم
نوشتن.
آره، نوشتن و
براشون جالب بوده.
آره، در مورد کیفیت حتی جهیزیه، لباس عروس و داماد، نواختن موسیقی، آتش بازی، استقبال مردم، حتی
جهاز رو چجوری می آوردن،
جهاز رو می بردن، هموم رفتنشون از قبلش به چه صورت بوده، می اومدن، حق و حقوق ازدواج رو بهش اشاره کردن، آره، عقدنامه و اینها رو که گفتن به چه صورت، نسبت ها رو اینها رو گفتن.
یکیشو می شاید دکتر برامون بخونید، حالا خیلی کوتاهش رو اگر
ببینید. حالا من الان اولیشو که در دوره سر ویلیام اوزلیه که زمان 1811 در واقع
215
میگه که قامت عروس به وسیله پارچه سفید از جنس مرغوب پوشانده شده بود.
همین چیزی که الان ما داریم، لباس عروس رو تقریبا یه جور دیگه شد.
بله بله. همچون تمام مردان و زنان در کشورهای شرقی. این
بله.
سوار بر پشت اسب بود.
عروس سوار اسب.
بله. بله. روی سرش دستمال یا روسری سرخ رنگ
بسته بودن.
بله، به طور شلوول انداخته. بله. شده بود که جنس آن به نظر می رسید کرپ است.
بله.
تمام همراهان مؤنث عروس مطابق معمول در چادرهایشان پوشیده بودند.
بله، بغیر پوشش رو داشتن.
بله، بغیر از دو زن که یکی بسیار پیر
بله
بود و دیگری با اینکه زیبا بود چهره خیلی سیاهی داشت، به همراه یک مرد میانسال سوار یک اسب بودند. به نظر می رسید توجه ما به آن دختر سبب هیجانشان شده بود.
درست.
و اونها تا حدی ناراحت شده بود.
خب ممنونم جناب دکتر. واقعا این که حالا من یه نکته‌ای که ذهنم اومد، این عروسی ها خب بیشترش در شب بوده، اون موقع هم که برق نبوده در حقیقت، خب شبها رو شبهای
تهران
چگونه بوده و چه حالتی داشته، حتما با این حالا جدیدن که با وسایل نفتی این کار میکرد، اما اون موقع حتما با وسایل دیگری روشنایی شب رو تامین میکردن دیگه.
ببینید، خب حالا خود حضرت عالی بهتر مستحضرید که تهرانی های قدیم به صورت مثلا خانواری یا قومی توی محله توی کوچه با هم زندگی میکردن.
بله.
اون محله رفت آمد داشتن، شبا هم بوده.
بله.
اونجا می رفتن اتفاقا توی منازلشون شبا برنامه داشتن. حالا
بله، خواندن حافظ بوده، خواندن داستان بوده،
رفت آمد اینها بوده.
بله.
مونتا اشاره‌ای دارن اینا به یک شب نشینی که از یک محل به محل دیگه هم
می
حرکت می‌کردن. معمولا اینایی که ثروتمند بودن به صورت کاروانی حرکت میکردن، مثلا چند تا از این نوکراشون و اینا جلو میرفتن، چراغایی تو دستشون بوده.
بله.
و اینها به پشت سرشون حرکت میکردن. اشاره دارن این سفرنامه که هرچی تعداد اینا بیشتر بوده و چراغای بیشتری دست این نشون میده که اون شخصیت
مهمتر
بوده. بله. بله.
پس اینم مربوط به شبهای تهرانه.
چه تصویر دیگه. از شبهای تهران آقای دکتر کاظمی ترسیم کردن؟ از شبهای تهران هر چقدر بگیم کم از شبی که آسمانش با ستاره ها نورافشانی میکنه.
شبهای تهران زیباست زیباست، زیباترین شبهای دنیا، در آسمانش هر شب هر شب نور امید و عشق و رویاست. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. در کوچه‌هایت خانه ها خوابند، یاد نسیم و یاد مهتابند. اما تو بیداری ای شهر بی خواب، در خلوت شبها در نور مهتاب. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق کودک ستاره بانان است. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق کودک ستاره باران است.
همچنان همراه شما هستیم. از شبهای تهران گفتیم و از زیبایی شبهای تهران شنیدیم. در بخش دیگری از گفتگو همراه آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار و آقای دکتر کاظمی عزیز هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از خب موضوعاتی که این در حقیقت سفرنامه ها مخصوصا در پایتخت که پایتخت شد تهران ایجاد شد، این مظاهر تکنولوژی های جدید بود، مثلا حمل و نقل یا مثلا تراموا، راهن، اتومبیل، دوچرخه. اینا که اومد به تهران یا حالا اومد به پایتخت اون موقع، سفرنامه نویسا خب مطمئنن این جهانگردا خود تو کشور خودشون اینا رو دیده بودن. شاید مثلا اروپایی ها خیلی بیشتر هم دیده بودن. چگونه توصیف میکنن رفتار مردم ما رو و یا اصلا برخورد مردم ما رو با این مظاهر جدید؟ البته میدونم یه شرق و غرب هم شما تو کتابتون آوردید، برخورد یا تقابل فرهنگ غرب و شرق، اما این رو چگونه توصیف میکنن جناب کاظمی؟
ببینید، در کلیتش اینه که مظاهر جدید رو به راحتی قبول نمیکردن.
بله.
مردم تهران یه کمی مقاومت میکردن در مقابلش، از جمله مثلا همین وسیله حمل و نقل.
بله.
خب میدونید که در واقع بین تهران و ری اولین خطوط ریلی راه اندازی شد، میرفتن و میومدن. اون خودش داستانهای زیادی داره که
بله.
به چه صورت میرفتن، قصه داره، روایت داره، اینها هم بهش پرداختن.
بله.
که به چه صورته. خب این رو به سختی قبول کردن، صندلی ها رو گاهن خراب میکردن، صدمه میزدن، اینا رو به ریز گفتن و به چه صورت بوده راجبه. ولی خب کم کم بالاخره میایم جلوتر، دورهای بعد از مشروطه و اینها دیگه قبول میکردن به عنوان
ارتباطشون ایجاد میشه.
بله، اینطوری بوده. ما مثلا در تهران داریم دوره ناصرالدین شاه تراموا داشتیم.
بله.
که تو چند مسیر بوده. مسیر اصلی خب میدون توپخونه بوده، یه مسیر به طرف شمال خیابون لاله‌زار رو میرفته بالا و میومده، یه مسیر میرفته تا خیابون ری که جایی که برن ایستگاه قطار رو سوار شد.
بله، قطار سوار شد.
و یک مسیر هم میرفته طرف باغشا، یعنی به طرف غرب میرفت، یه دونه هم به طرف بازار میرفته. اینو داشتیم. اونجا خط راهن میذاره و تراموا رو با اسب.
بله، تراموا اسب
میکشیدین. اینو اصلا حتی تو روزنامه‌های اون دوره خودمون هم اشاره شده که اصلا 29 آبان 1268
بله.
روزیه که در واقع اون ترامبان یا واگن‌های اسبی و ناصرالدین شاه افتتاح میکنه.
بله.
و اینها ریلاشو بلژیکی‌ها گذاشتن.
بله.
تو اینجا هم میگن، حالا خود اینا میگن اینا یه کمی ارتفاع داشته از زمین، برای مردم
خود سخت بوده،
سخت بوده اینها رو داره، ولی با این وجود بالاخره وسیله‌ای بوده.
اتومبیل چی؟ ماشین و اینها چیه؟ تو زمان تو زمان مظفرالدین شاه میاد.
بله اونها اومده، خب اونها اون اتومبیل‌های اولیه که دوره مظفرالدین شاه اومد و احمد شاه اینها میاد، فقط در حد دربار و مقامات رده اول بوده. کم کم دیگه سال 1300 به این طرفه که شروع میشه، حالا اتوبوس‌ها میاد، سواری‌ها میاد و پهلوی اول خب تعداد خودروها
بیشتر میشه.
بیشتر میشه.
حالا این موضوعات در حقیقت مظاهر جدید، حالا مثلا برق هم میتونیم توش ببینیم، حالا اولین موتور برق‌ها یا مثلا به عنوان حالا جایگاهی که برق تولید میکنه، یا همین پست مثلا و تلگراف، مخصوصا تلگراف که خیلی تاثیرگذار است. تو انقلاب مشروطه هم می‌بینیم که چقدر تلگراف تاثیرگذاره، یا مثلا مراکز خدماتی، دوچرخه، همه اینا رو میتونیم توی این بله. موضوع شما تو کتابتون مفصل بهش پرداختید.
دوچرخه خیلی جالبه.
دوچرخه
یعنی اولین بار که بله. دوچرخه میاد اینجا بهش اسب آهنی میگفتن.
اسب آهنی
اصلا تعجب میکردن، اون طرف آمریکایی میادش با دوچرخه میاد و بهش میگن تو چطوری، فکر میکردم مثلا کار جادوگره، چطور نمیفتی از این. حتی شاه هم تعجب میکنه.
درست. بریم و برگردیم و بعد انشاءالله بازم بیشتر در مورد این کتاب تهران در سفرنامه ها با جناب استاد دکتر مهرشاد کاظمی گفتگو خواهیم کرد.
همچنان با شما همراه. پرسیدیم پترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی تهران رو چطور توصیف میکنه. گزینه اول پر از درخت‌های چنار بزرگ و قطور، گزینه دوم دارای دالان دراز سرپوشیده، گزینه سوم شهری پر از دروازه‌های عظیم و پربر. خانم مینو چزقه گزینه اول رو انتخاب کردن، آقای سیاوش رستمی از گهواره گزینه دوم رو انتخاب کردن، خانم مریم مددی از همدان گزینه اول و آقای سالک از سمنان هم گزینه آخر رو انتخاب کردن. خیلی متشکرم از مشارکت و همراهی شما آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار. بفهمین که گزینه صحیح کدام گزینه است؟
خب گزینه اول دیگه، همه دوستان فکر می‌کنن بیشتری ها همین چنار رو گفتن، چون ایشون دقیقاً خیلی دقیق توصیف کرده چنارهای تهران رو.
بله.
و در مورد صحبت کرده، میگه تهران شهر بزرگی است که از قزوین وسیع‌تر است، ولی عده کمی در آن ساکن هستند. تمام این شهر از باغ‌های بسیار بزرگی پوشیده شده و همه رقم میوه در آنها یافت می‌شود. و میاد جلوتر میگه در حقیقت به تهران پایتخت ایالتی است که به همین نام خوانده می‌شود، و میاد جلوتر و کاملا توضیح میده در مورد چنارهای تهران، میگه انقدر قطور و بزرگه که حتی اگر دو تا مرد کنار هم دیگه دستاشون رو قلاب کنن نمیرسه به این، و قطور تنهاش بزرگه.
بله.
خیلی چنارها تنومنده و تمام مدت عمرم من یه چنین چنارهایی ندیدم.
بسیار. آنچه شنیدیم واقعا در این زمان و مقال نمی گنجد. آقای دکتر کاظمی بزرگوار تلاش کردید که یک مجموعه ارزشمند و وزین رو گردآوری کنیم و به حق هم این چنین است، و مطالعه 200 سفرنامه و جمع‌آوری اونها، تحقیق درباره اونها و تألیف این کتاب ارزشمند جای تقدیر و تشکر داره. در پایان خیلی کوتاه فرصت داریم، اگر نکاتی رو فکر می‌کنید که می‌تونه به صورت فهرستوار جذاب باشه برای مخاطبان، برای اینکه ترغیب بشن و
بله.
البته مطالعه بکنن اصل کتاب رو تا بیشتر آشنا بشن با تهران قدیم.
بله. ببینید بیشتره، من یه آماری خواستم راجع به این جهانگردان، بیشترین جهانگردانی که از تهران بازدید کردن انگلیسی هستن.
بله.
اینها بیشتر نوشته هاشون توصیفیه، گاهن هم تحلیلی هست، اما خب در راستای منافع
کشور خودشون
بود و اینا. البته کسایی هم هستن که یک نگاه رویکرد فرهنگی هم داشتن، پژوهشی هم داشتن، مثل مثلا ادوارد بران.
بله ادوارد بران کتابش هم معروفه.
بله جهانگردهای فرانسوی رتبه دومو دارن بعد از انگلیسی و از لحاظ تعداد سفرنامه. اینها نگاه مثبت تری دارن مخصوصا به فرهنگ. بله. محورم هست،
بیشتر فرهنگی بوده دیدگاهشون.
البته اول که آمدن که نظامی بود، اما بعدن
بله اونا خب دنبال اون دوره فتحعلی‌شاه کجا اومدن به خاطر اینکه می‌خواستن مثلا لشکرکشی کنن به هند و اینها، ولی خب بالاخره بعدش دیدگاه اینا و بیشتر رو آثار باستانی و اینها اینا تمرکز داشتن، مثل مثلا مادام دیولافوا. بله. آره که حالا بالاخره داستانش هستش. روس‌ها رتبه سومو دارن، اینها در واقع نگاهی از بالا به پایین دارن، مخصوصا بعد از اون جنگ‌هایی که ما شکست
ایران روس
بله یه نگاه تحقیرآمیز و بدبینانه نسبت به فرهنگ، نسبت به اجتماع، نسبت به مسائل قضایی، حتی نظافت، همه رو انتقاد دارن. بله. خودشون هم اکثرا در واقع نظامیان. البته بازم یه کسایی مثل نیکتین این بله. منصفانه تر نمیشه، ولی خراجو تهران خیلی کم داره مطلب. ژاپنیا اومدن رتبه بعدی هم 10 نفر ژاپنی.
جالبه چهارمین رتبه ژاپنیا.
بله ژاپنیا هستن. بله ژاپنیا.
چینیا نیستن، اما ژاپنیا که دورتره.
بله ژاپنیا اومدن و به این صورت اینها بالاخره با فرهنگ مشرق زمین هم آشنا بودن، بهتر مسائل رو تونستن بگن، ولی خب یه نگاه محافظه‌کارانه ای داشتن. آمریکایی‌ها اینها هم در واقع رتبه بعدی رو دارن، اینا هنوز اون قدرت جهانی تبدیل نشدن، در نتیجه نوشته هاشون خیلی منصفانه و دقیق تره.
بله.
که اومده آلمانی‌ها مشابه فرانسوی‌ها هستن، اینها اومدن. ایتالیایی‌ها نگاه احساسی و هنرمند بیشترشون عکاسن و ما تو اولین عکسایی که داریم از
ایتالیایی‌ها
هستن. در یک جنبندی اگر بخوام بگم خدمتتون، بیشترین موضوعاتی که اینها پرداختن راجع به تهران، وضعیت خیابون‌های تهران، بازار بله. تهران. بازار تهران تقریبا اکثر اینها توصیف و خودشون رو گفتن به عنوان یک شهر بازار تهران رو دارن. بله. میگن کاخ گلستان رو گفتن، نظام آموزشی رو دارن میگن، دروازه ها و حصار رو میگن، پوشش زنان خیلی براشون مهم بوده اینها. بله. رو دارن میگن. آیین‌های مذهبی به خصوص محرم.
بله.
محرم خیلی از برای اینا اقلیت‌های مذهبی اشاره دارن، ولی بیشتر به زرتشتی ها پرداختن، براشون جالب بود. حالا چون مسیحی ها و یهودی ها با خودشون
ارتباط داشتن.
و راجب موسیقی آواز اینها هم مطالبی هستش که گفتن. در یک خلاصه این که ایران مردم تهران رو مهمان نواز دونستن و این میگن خصلت اصلا مردم ایرانه و هر جا که نام ایران اومده خیلی به نیکی گفتن. گاهن مقایسه هم با عثمانی داشتن و هر جا که مقایسه داشتن هی تهرانی‌ها و ایرانی‌ها رو برتر دونستن.
خیلی خیلی ممنونم.
متشکرم
واقعا.
درود بر شما دکتر کاظمی، بر شما آرزوی موفقیت دارم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
می‌کنم امیدوارم که این کتاب تهران در سفرنامه رو همه بخونید.
امید. شبتون بخیر. سپاس از حضورتون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. لحظه‌های شبانگاهی آرامی رو برای تک تک شما آرزومندم. شبتون بمهر. خداحافظ.
قسم وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم. اینم رفت.